أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. برای بنده توفیقیه که محضر شما سربازان امام زمان رسیدم. من امر صدیق مکرم خودم را امتثال کردم، حضای آقازاده، و الا بنده اهل تخصص و اینا نیستم که به حرفایی را بتونم بزنم. عنوانی که مقرر شده، حول این عنوان یه عرایزی را خدمتتون عرض کنم. کلن همه دانش ها که روش شناسی دارن، من جمله دانش فکر، اینکه آثارش چیه، اگر نبود روش شناسی بر سر فکر بلایی میاد، اینا رو آقای علی دوست در یه کتاب مفصلی نوشته. این فکر امنیت رو بنده از طرف دانشگاه دفاع ملی یه دوره ای را در قم برگزار کردم برای آقای علی دوست، آیت الله ابوالقاسم علی دوست. بعد چون اونجا یه میزی داریم دانشگاه دفاع ملی به نام میز فکر امنیت، بعد پژوهش‌های ما اونجا حول محور فکر امنیت و اینا، یه بخشیشو خدمت حاج‌آقا بودیم. بعد ایشون بحث‌های روش شناسی فکر امنیت رو القا فرمودن، بعد خدا توفیق داد من جمع کردم مطالبو، حالا با یه ذره زحمتی، ولی معظم مطالب مال آیت الله علی دوسته. این کتابش هم دانشگاه دفاع ملی چاپ کرد، یه نسخهش رو برای استاد هدیه آوردم که اگر بالاخره کسی هم خواست به این مطالب نگاه کنه. به عنوان مقدمه دو سه تا نکته عرض کنم تا اینکه به بحث وارد بشیم. این پسوندی که دنبال فکر میاد، گاهی مضاف الیهشه، گاهی صفتشه. وقتی که مضاف الیه میشه، فکر امنیت یعنی حسه ای از فکر، یه بخشی از فکر. مثلا فرض بفرمایید فکر رو شما 100 بخش تقسیم کنید، یه بخشیش فکر امنیته، یعنی فکری که موضوعش امنیته، مثل فکر پزشکی، مثل فکر صلات، مثل فکر صوم، یه بخشی از فکر. اما وقتی اون پسوند امنیت دنبال فکر میاد، این صفت میشه، دیگه به حسه ای از فکر مربوط نیست، مربوط به روی کرد فقیه نسبت به فکره، صفته. البته اینا قابل تأمله، پیش استاد من نباید این حرفا رو بزنم، خیلی رائد شده الان این مسئله. مثلا میگن یه فقه الحکومه داریم، یه الفقه الحکومی داریم. فقه الحکومه یعنی اون حسه ای از فقه که مربوط به حکومته، شرایط حاکم چیه، انتخابات چطور باشه، تفکیک قوا چه مدلی باشه از منظر فقه. این یه حسه ای از فقه، مثل اینکه فقه صلات، فقه صوم. اما وقتی صفت میشه میگن الفقه الحکومی، یعنی بینش فقیه نسبت به فقه عوض میشه، میشه فقه حکومتی. حتی مشهور شده این اواخر، میگن اگر فقیه با این بینش نگاه کنه به فقه، حتی حکم آب حمام هم عوض میشه. حالا از باب مبالغه، آیا واقعا این ممکنه یا ممکن نیست، این خودش یه پژوهش جداییه که آیا میشه غیر از این بینشی که رائج به فکر، مثلا ما با بینش امنیتی به فکر نگاه کنیم، با بینش اجتماعی به فکر نگاه کنیم، با بینش حکومتی به فکر نگاه کنیم، آیا نتیجهش تفاوت می کند، تفاوت نمی کند؟ این یه بحث قابل تأملیه که این شاگرد کوچک آقازاده این مطلب رو شاید قبول نکنه، حالا به مفصله. اما رائد شده که مثلا فکر حکومتی یه بینشیه یه رویکرد یه تفاوت میکنه. حالا خیلی ریشه داره، این ریشه در فکر نظام داره و اینا، نظام چه معانی داره، این متعدده. بس این که بحث ما فکر امنیته، حالا چه ما قبول کنیم که روی کرده امنیتی به فکر متصور هست یا نه، ما با اون کاری نداریم. ما به معنای همین فکر امنیت یعنی یه حسه ای از فکر، یه بخشی از فکر که موضوعش امنیته. اولا در این باره حرف میزنیم. اینم باز یه پژوهشی هست که کسی حوصله داشت دنبال کنه، بی ضرر هست و بلکه سود داره. آیا اصلا به معنای واقعی فکر مضاف داریم یا همه فکر مضافه؟ اصلا ذات فکر مضافه؟ این فکر مضاف تسامحه، از فلسفه مضاف اومده، یه خلطی شده، یا نه واقعا مثلا یه فکر مضافی هم داریم در مقابل فکر غیر مضاف؟ اینا هم قابل بحثه، یعنی یه بحثای جداگانه میطلبه. خب فکر امنیت یعنی اون فکری که میاد مباحث امنیتی را استنباط میکنه. مثلا یه مسئلهش عرض کنم که روشن بشه، تو بحث هست مثلا فکر امنیت که مرجع امنیت از منظر فکر چیه؟ مرجع امنیت تو دانش امنیت اینه که یعنی همه چی فدا میشه تا یه چیزی حفظ بشه. خب اینا طبق بینش ها ایدولوژی ها متفاوته. شاید در یه بینشی یه مکتبی مثلا عالم فدا بشه خاک حفظ بشه، در یه بینشی عالم فدا بشه جان امام حفظ بشه، بالاخره یا اسلام حفظ بشه، بیضت الاسلام حفظ بشه. اینا بحثا متعدده. مرجع امنیت یعنی این که یعنی ما خودمونو فدا میکنیم، مالمونو فدا میکنیم، زندگیمونو فدا کنیم تا چی حفظ بشه. خب فکر میاد اینو بحث میکنه، مقالات متعددی هم نوشته شده درباره مثلا مرجع امنیت از منظر امام رضوان الله و بقیه. خب به اینا میگیم فکر امنیت. مطالب یعنی مصادیقش هم زیاده، من یه نمونهشو عرض کردم. حالا اصل عرضی که بنده خدمتتون دارم اینه که آیا شیوه استنباطی که در احکام فردی و عبادی جاریه و اسلاف سلف ما این شیوه را ادامه دادن تا به امروز، آیا این شیوه در فکر امنیت هم همینه یا متفاوته؟ مثلا هرچه اطلاقگیری هست و هرچه مثلا عام و خاص هست و باب تزاحم هست و همه این مطالب که در فکر عبادی هست، آیا در فکر امنیت هم همونا هست یا تفاوت داره؟ البته اینم استحضار دارید که خود فکر امنیت موضوعیت نداره تو این بحث بنده. یعنی کلن اون مباحث فکریه که مربوط به اجتماعه، مربوط به سیاسته. حالا کار ما تو دانشگاه اینطور بود، یه نفر مثلا الان مسئله روز جامعه حجابه، خب یه بحث سیاسی شده، یه بحث اجتماعی شده. خب این عرائضی که بنده عرض میکنم در این مطلبم هست، جریان داره، یعنی مختص خود فکر امنیت نیست. یعنی اگر بخوایم کلی تر حرف بزنیم، آیا اون شیوه استنباطی که ما یاد گرفتیم و در احکام فردی و عبادی هست، در احکام اجتماعی و سیاسی من جمله فکر امنیت هم جریان داره یا نداره؟ اگر گفتیم نه نداره، که دیگه حرفی نیست دیگه بزنیم، دیگه همون روش در اینجا برقرار است. اگر گفتیم نه یه تفاوت‌هایی داره، خب تفاوت در چیه؟ آیا تفاوت در منابع استنباطه؟ مثلا تو فکر امنیت و فکر اجتماع یه منابعی اضافه میشه، مثلا مقاصد و شریعه میاد، یا نه؟ یا نه شیوه استنباط اینا متفاوته؟ این حرفایی که عرض میکنم اون نکاتی که خودم دارم زیلش میگم، که مثلا بنده این فرمایش آقای علی دوستو با تأمل نوشتم. حالا بحث است که وقتی ما مطالعه میکنیم اون مباحثی که مربوط به امنیته، از علامه حلی بقیه الان نمونه هاشو عرض میکنم، میبینیم دو تا رویه هست. اینا هیچ وقت تصریح نکردن به رویه خودشون. خیلی چم شده که یه فقیهی در مقدمه کتاب فقهیش یه مطالبی بیاره به مبانی خودش اشاره کنه، تصریح کنه. خیلی چم شده. هست، نمیگم نیست. ولی اینکه یه فقیهی بیاد بگه مثلا ای طلبه ها، ای پژوهشگران، مثلا من نظرم اینه، مبنام اینه، با این مقدمه می نویسم، به اون معنا شاید نباشه. این که ما نگاه میکنیم میبینیم رویه های موجود در استنباط گزاره های فقه امنیت چیه، اینا ما مثلا در میاریم، استنباط میکنیم خودمون. اینا هیچ وقت تصریح این فقها ها نیست. وقتی مطالعه میکنیم ما دو روش بین علما میبینیم. میبینیم یه دسته از علما هستن که همون قواعد استنباطی که در احکام عبادی اینا جاری میکردن، همون قواعد را در احکام سیاسی و امنیت و اجتماع جاری میکنن، یعنی بدون هیچ تفاوتی. اما برخی را میبینیم که اینا یه تفاوتهای قائل هستن، مثلا شاید خودشون تصریح نکنن، شاید این تفاوتشون فراگیر نباشه، در همه احکام اجتماعی اینو جریان نداشته باشه. مثلا اینطور نیست که بگیم فقیه الف این شیوه را داره، فقیه به این شیوه را داره، یعنی همیشه پایبند باشن. نه، لزوماً این نیست. شاید یه فقیهی در یه مسئله به شیوه الف مثلا رفتار کرده، یه فقیه دیگری در یه مسئله به شیوه ب. اینطور نیست که از اول تا آخر منشای اون فقیه این باشه. خب وقتی ما اینو میتونیم ادعا کنیم که دو جریان در تاریخ فقه امامیه بوده که مباحث امنیتی را که میخواستن استنباط کنن، یکیشون این احکام عبادات و احکام فردی اینا رو استنباط میکردن، اما یه دستشون تفاوت قائل بودن. خب مهم اینه که این تفاوتها در چیه؟ من چهار نکته آماده کردم که اینا رو عرض کنم. حالا یکیشو عرض کنیم تا ببینیم که وقت شد بقیه رو عرض میکنم، وقت نشد این مطالب هست تو اینترنت. یعنی یکی مزله فقه اجتماعی دانشگاه امام صادق چاپ کرده، یکیش هم مزله آیین حکمرانی، هر دوتا با آقای علی دوست مشترکیم، اونا چاپ کردن. یعنی معظم مطالب از استاده. ایشون میفرمایند که یکی از تفاوت‌های اساسی که در استنباط گزاره‌های فقه امنیت با احکام فردی هست، اسمشو میذاره مدیریت ادله. به چه معنا مدیریت ادله؟ یعنی اون رفتاری که ما در فقه فردی داریم با ادله، با رفتار ما در فقه امنیت متفاوته. مثلا چطور؟ خب مثلا شما میبینید لسان یه روایت اینه که اذا دخل الوقت صلی، وقت داخل شد شما نمازتو بخون. خب شما منتظر میشید، زوال حاصل میشه، نماز ظهر رو میخونید. این یه امر طبیعیه. اما درباره میبینید مثلا جهاد، آیه قرآن میفرماید که اذا دخل الاشهر الحرم فاقتل المشرکین، وقتی که ماهای حرام داخل شد شما با مشرکین جهاد کنید، قتال کنید. خب این خود این آیه معرکه آراست. یه حرفایی ذیل این آیه زده شده که شاید تصورش برای شما هم سخت باشه، اما زده شده. من جمله این که فقهای بزرگ ما ذیل این آیه مثل شهید اول در لمعه، مرحوم علامه حلی در تذکره، اینا ذیل این آیه فرمودن که هر سال یک بار باید جهاد بشه، حداقلش شرفش باید یه بار مسلمانان طبق این آیه جهاد کنن. چرا؟ اگر کلید واژه اگر لهو مره را تو نرم افزار فکر بزنید میاره، مفصل میاره اگر لهو مره، چون رفتاری که با این آیه فقهای بزرگ ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داشتن، این رفتارشون اذا دخل الوقت سله این اون بوده. اینا ذیل این آیه چی گفتن؟ گفتن ببین انسلاخ اشهر و حرم چند بار در سال اتفاق میفته؟ گفتن یه بار. البته ذیل این آیه بحثم هست که منظور از این شهرهای حرام همین شهرهای حرام رائجه که رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرمه، یا نه یه شهرهای حرام دیگریه که اقوال آوردن من ذیلش. مشهور در ماهای حرام همین چهار ماهه، ولی گویا در این آیه یه چهار ماه دیگریه. حالا اون مهم نیست مصداقش چی باشه. مثلا شهید اول میفرماید که انسلاخ اشهر حرم در سال یه بار اتفاق میفته. وقتی که این انسلاخ حاصل شد، یعنی ماهای حرام تموم شد، باید ما به این امر عمل کنیم. خب مثل بقیه جاها میفرماید امر و ظهور دارد در وجوب، دلیل بر تعدد و تکرار شما نداریم، بخوایم به امر امتثال کنیم، حداقل باید ما یه بار جنگ بکنیم در سال. عجیب اینه که مرحوم علامه حلی در تذکره میگه دلیل بر این برداشت ما از این آیه اینه که سنت پیغمبرم در مدینه مؤید اینه، در هر سال یه جنگی اتفاق افتاده است، یه پشتوانه های سیره پیغمبرم زمینه میکنه. خب نتیجه میگیره که طبق این آیه ماها باید سالی یک بار حداقل جهاد کنیم. خب این ممشای شهید اول رضوان الله، ممشای علامه حلی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. در مقابل شهید ثانی میگه شهید خدا رحمتت کنه، این چه فرمایشی شما میفرمایید؟ خب این مسئله جهاد به این راحتی نیست که شما بیایید بگید که هر سال یه بار ما جهاد کنیم. عبارتی که شهید ثانی داره میگه رؤیت الامام، رؤیت یعنی صلاح دید امام، نه این رؤیت. میگه این مسئله جهاد مربوط به رؤیت امامه، یعنی اگر امام صلاح دونست سالی شاید 5 بار جهاد بشه، اگر صلاح ندونست بعد باید 5 سال یه بارم جهاد نکنی. خب الان شما دیدید پارسال یا همین امسال 2 بار وعده صادق اتفاق افتاد در عرض مثلا 1 سال. خب چه بسا 10 سال بگذره اتفاق نیفته. بعد شهید ثانی و بقیه فقهایی که در این مسئله با شهید اول و علامه حلی مخالفن مفصل بحث مصلحت را پیش کشیدن. خب اینم یه جایگاه خیلی مفصلیه، آیا اینو باید استاد توضیح بده؟ از عهده بنده خارجه. جایگاه مصلحت تو فکر چقدره؟ آیا یعنی اینقدر زور داره مصلحت که ظهور آیه را بذاریم کنار و بگیم مصلحت این آیه را میزنه زمین و مصلحت حاکم میشه بر این آیه؟ بله
مثلا از مقوله اون آیه
خواهش میکنم، من یه مدرسه اولین سالی که اومدم تهران رسائل میگفتم. مدیر مدرسه تابستان به من گفت که خیلی طلبه هامون گویین ها، همه شرح ها رو میخونن، همه حاشیه ها رو میخونن، نوار ها رو گوش میدن، سخته به اینا درس گفتن. من یه هفته قبل از اینکه درس رو شروع کنم شبها از استرس نمیتونستم بخوابم، و چون زبان منم ماشاءالله حضای آقازاده بیانشون فصیحه، من خیلی قاصره، بعد تصور میکردم خدای مدیر به متولی خواهد گفت که پورعلی نمیتونه درس بده. متولی به اون آقایی که منو معرفی کرده معرفی خواهم، میگه بابا این چیه معرفی؟ خیلی استرس داشتم. درس که شروع شد من تا آخر سال یک سوال از طلبه هاش نشنیدم. باور کنید یک سوال من نشنیدم. اما یه مدرسه دیگری که مدیرش گفته بود حالا ما هم یه طلبه هایی داریم دیگه بیا درس بده، مدرسه مسجد دولت سالار حسن آباد، شاید از ترس طلبه هاش من تا سه شب بیدار میموندم. همین که حاجای آقازاده سوال شروع شد برای من خیلی مایه مسرته که گوش میدند و این سوالو دارن. عرضم به حضورتون فرمایش دقیقی که استادمون بیان فرمودن. اما میدونید ما فعلا در شیوه و روش بحث داریم، اشکال نداره شما بیا بفرما، اصلا قبلش هم مثلا منعی نبوده این آیه بخواد اباحه را بگه، اصلا شما بیا بگو که این میخواد جواز رو برسانه، اشکال نداره. ما فعلا میگیم این برداشت شما باز شیوه احکام عبادیه. دقت فرمودید؟ همین که میاد میگه یعنی مدیریت ادله‌ای که شما در این آیه کردید طبق همین آیه حج کردید، آفرین بر شما. اما ما میگیم نه، ما که یعنی شهید ثانی میگه سنخ احکام اجتماعی با سنخ احکام فردی متفاوته. حالا چه خب روش یکی باشه، حالا مهم نیست که وجوب برداشت کنی یا اباحه برداشت کنی، شهید به هر دوتا میزنه، یعنی مبناش ها. شهید ثانی میفرمایید که این شیوه شیوه برخورد با این مسئله نیست. شاید برای شما جالب باشه الان تو مسئله حجاب یه دسته خیلی دنبال اینن که یه گزاره‌های روایی و تاریخی از صدر اسلام پیدا کنن که پیغمبر عتاب کرده، مجازات کرده، امیرالمومنین در زمان امامتش مجازات کرده، تا این مستمسک بشه که بگن پس امروز حکومت ما حجاب و الزام کرده، پشتوانه دینی داره. برعکسش هم همینطوره، یه دسته هم دنبال اینن که بگن در زمان امیرالمومنین و زمان پیغمبر نم برده ها و کنیز ها با سر برهنه راه می رفتن فلان. از منظر آقای علی دوست می فرماد هر دوتا خطاست، یعنی اون ممشایی که ما می خواهیم بریم دنبال یک گزاره پیدا کنیم که مثلا آقا حتما پیغمبر به یه زنی جیر داده باشه ما امروز اینو منع کنیم، یا آزاد گذاشته بعد امروز اینو آزاد کنیم، میگه هر دو شیوه غلطه. یه مجله‌ای هست فصلنامه، خیلی زیباست، فقهات در اون قلم میزنن، بعضیا مثلا طلبای مبتدی مثل مرید حاجی آقازاده مینویسه، این زیاد وزانت علمی نداره. بعضی از مجلات خیلی وزانت، یکی فکر اهل بیت مرحوم سید محمود شاهرودیه، یکی هم همین آقای علی دوست عرضم به حضورتون صاحب امتیاز و سردبیرشه، بعد مباحث قرآنی فقه اونجا میاره. یه شماره این مختص جهاد ابتداییه. بعد اونجا دو تا فقیه معاصر بزرگ ما، معاصر ما، یکی آقای فاضل لنکرانی، یکی آقای قائنی، مقاله نوشتن. یکی اثبات میکنه که در این زمان یعنی جهاد ابتدایی جایزه و جهاد ابتدایی بوده، یکی برعکسشو. حالا کار ندارم که کدومش درسته کدومش غلط. آقای علی دوست یه مقدمه نوشته به اون جلد، میفرماد که در این حال که هر دو بزرگوار فقیهن و هر دو بزرگوار بالاخره از اساتید و بزرگان حوزه علمی قم هستن، ایشون میفرماید این شیوه استنباطشون و شیوه ورود خروجشون مناسب نیست. حالا تصریح دارم، من نوشته هام آوردم، حالا این یه نمونهش آوردم. خب شهید ثانی اینجا بحث مصلحت رو میاره، میگه مفصله. آقا اینجا مدیریتی که شما با ادله کردی مثلا خطاست. این یه نمونه. یه نمونه دیگر که مفصل بحث شده، مقالات نوشته شده، بحث بیع سلاح به کفار و مشرکینه. آقا بحث شده که آیا مسلمانان میتونن به مشرکین و کفار سلاحی بفروشن یا نفروشن. روایاتشو من اینجا مرتب آوردم. سه دسته روایت هست. خب یه دسته روایت این که مطلقاً جایز میدونن، متن روایات متونش و همش و عربیش هم آوردن، میگن بله میتونیم با مشرکین و کفار اینا معامله کنیم، مطلق جایز. برخی اومدن برخی از روایات برعکسشه، مطلقاً حرام کردن، گفتن بیع سلاح به مشرکین مطلقاً جایز نیست. برخی هم تفصیل قائل شدن. چی گفتن؟ گفتن که آقا اگر در زمان صلح باشه جایزه، در زمان جنگ باشه جایز نیست. خب سه دسته روایت داریم در بحث بیع سلاح به مشرکین. حالا شما باشید و شما این سه دسته روایت را چطور جمع می کنید؟ در حالت عادی چطور؟ اجازه است بفرمایید دوستان، بفرمایید بلندتر بفرمایید. چطور؟ خوب میفرمایید. بله درست میفرمایید.
صلح جایزه در زمان جنگ جایزه. البته یه تفصیل دیگه هم قرار شده که دوران همون مصلحت
میدونم. آفرین.
لیکن این مصلحت رو باید امام تشخیص بده. حاکم باید تشخیص بده که
خب این فرمایش شما اجتهاد مقابل نص میشه دیگه. این همینو شیخ انصاری به شهید اول اشکال میکنه. شهید اول مطلقاً میگه جایز نیست. خب شیخ انصاری میگه وقتی روایت میگه جایزه، شما چرا میگید جایز نیست؟ البته حرمت شهید اول رو نگه میداره، میگه مثل اجتهاد در مقابل نسته، نه دیگه خود اجتهاد در مقابل نست. خوب ملتفته ماشالله. خب این جمعش مثل بقیه. من اینجا آوردم مثلا روایات مسئله حیزو، این اونم سه دسته است. آقا یه دسته میگه یائسه بودن زنان 50 ساله، یه دسته میگه یائسه بودن زنان 60 سالشه، یه دسته تفصیل قائله، میگه چه غیر سادات قریشی ها 50 سال، قریشی ها 60 سال. خب اینجا نقل کردم که مرحوم شیخ انصاری تو طهارتش این مدل جمع کرده، میگه اون روایاتی که میگه 50 سال اینا یائسه میشن، منظور غیر قریشی ها را میگه. اونان که 60 سال یائسه میشن، عرضم به حضورتون قریشی ها را میگه. همین ممشا را شیخ انصاری تو بیع سلاح هم داره همین ممشا، یعنی همین مدلی که با تعارض روایات حیز برخورد کرده، همون ممشا را در اومده چی؟ در فرمایشات ائمه نسبت به بیع سلاح هم داشته است. خب یه اشکالاتی هم به شهید اول زده و اینا، حالا کار ندارم اشکالش هم وارده، اما اینجا مرحوم امام همون فرمایش شما را دارد که مرحوم امام شیوه استنباطش در این مسئله متفاوته با شیخ انصاری و شهید اول، ولو اینکه شهید اول فتواش متفاوت با شیخ انصاریه، اما ممشای هر دوتا یکیه، این برای ما تفاوتی نمی کنه. استاد می فرمایند که مهم این ممشای امامه، نتیجه مهم نیست، تو فکر سلامت روش مهمتر از نتیجه است. انحرافاتی که در فکر حاصل میشه غالبا از شیوه و روش نادرسته، و الا روش درست باشه نتیجه یه وقت متفاوت باشه زیاد مهم نیست. ببین مثلا میخوام بگم روش درست باشه حاشیه ساز نمیشه، اینه حاشیه سازی در فکر بیشتر بر روشه نه نتیجه. مثلا بحث است در صوم، الان ماه رمضانم میرسه، عرائزم رو جمع کنم دیگه خستتون نکنم، بحث است که یه نفر آتش غلبه کرده، این نمیتونه مثلا تاب و تحمل بیاره بیش از اندازه، شرع اجازه داده که یه ذره آب بخوره بالاخره تا از حال نره، اینو همه فقها اجازه دادن. دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که حالا که این آب خورد آیا این روزش باطل شده، قضا داره یا قضا نداره؟ عموم فقها ما میفرمایند که قضا چی داره، اما اینجا برخی از فقها میگن قضا نداره. یه سالی یکی از فقها چون مشی سیاسیش متفاوت بود، خب اینو بیان کرد. برخی از آقایون در قم خیلی مقاله تندی علیهش نوشتن، خیلی تند نوشتن، فتوای آتش یا آتش فتوا. اینو جستجو کنید اسماشون همش میاد، چون بحث فقهیه من سیاسیشو کار ندارم. خیلی تاختن که تو سودای فتوا دادن داری و دنبال یه چیزای دیگر، شایدم باشه ها من کار ندارم، ولی این کارش به اینا رب نداشت. دفتر این یه جواب علمی داد خیلی زیبا، گفت اولا ما در این مسئله تنها نیستیم، آیت الله العظمای سبحانی هم در این مسئله هست، دقت کردیم. آیت الله العظمای سبحانی هم همین فتوا را قائله که اگر یه نفر از آتش غلبه کرد و خورد قضا نداره، آب و میل کرد. بعد اینا اومده بودن بحث فقهی کرده بودن، همون روایاتی که بقیه فقهای بزرگ ما تضعیف کرده بودن، اینا طبق مبنای رجالی خودشون این روایت را توصیف کرده بودن و طبق اون فتوا داده بودن. بحث خابید، دقت کردیم، بحث خابید و دیگه حاشیه نشد. چرا؟ چون شیوه درستی بود. نتیجه الان خیلی از فقها فتوای شاذ دارن اما حاشیه درست نمیشه. یکی از عللی که فتوا شاذ باشه اما حاشیه درست نشه، علتش اینه که شیوه سالمیه، رایجیه، اما یه وقت شیوه غلط باشه این صدا در میاد. مرحوم آقای صانعی حاشیه هاشو شنیدید دیگه، اون زمان 88 و اینا، جامعه مدرسین یه کتابی چاپ کرد درباره آقای صانعی، نصفش مربوط به امور سیاسی بود، نصفش مربوط به فتاوای فقهیش بود. خیلی کار فنیه، خیلی کار دقیقیه، حتما پیدا کردید میخونید اینو. اینا دیگه کار نداشتن با مثلا نتیجه فتوای آقای صانعی که آقا مثلا نتیجهش چی میشه، اینا شروع کرده بودن با شیوه، یعنی شیوه استنباط مهمه. حالا نتیجه یه وقت دلپسند ما نشد مهم نیست. در عالم حوزه اگر غلط عرض کنم استاد آقازاده تذکر میده، سلامت شیوه، سلامت دستگاه فکری مهمتر از نتیجه است، چه بسا نتیجه. حالا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در این مسئله اشکال میزنه به شهید اول، اما مرحوم امام میفرماد که هر دوتا شیوتون شیوه مناسبی نیست، نه شیوه مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه، نه شیوه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. میفرماد این تابع مصلحت. حالا خود مصلحت یه چیزه، به قول آقای فاطمینی مزال لعقدامه، بعضی افراط رو طی کردن دیگه، خیلی فکر و پاشوندن، بعضی ها اصلا بهایی ندادن، بعضی ها گفتن ما مسیر معتدل رو طی میکنیم. حالا این جایگاه خود مصلحت چیه، خودش خیلی بحث مفصلیه که من از اینم بعد غض نظر میکنم. به نظرم این اندازه کافی باشه، اگر صلاح دونستید. مباحث دیگری هم هست که اون شیوهی که مرحوم امام داشت و شیوهی که برخی از فقها داشت، من یکیشو عرض کردم، مثلا مدیریت ادلهشون متفاوت بود. سرش یکیش آقای علیدوس اسمشو گذاشته پیامدگرایی. پیامدگرایی یعنی چه؟ یعنی فقیه وقتی فتوا میده به پیامد فتوای خودش ملتفت باشه. من دیروز اجمالشو گفتم به استاد، تفصیلشو اینجا با ادلهش آوردم. خب مراحل امر به معروف و نهی از منکر متعدده، گاهی زبانیه، خانم حجابتو اینطور کن، برادرم ریشتو نتراش، فلان، حالا با راهش فلان. گاهی بعد از اون به ضرب و جرح میرسه، دیدی طرف گوش نکرد، بالاخره بزن. بعدش هم مرحله آخرش که به قتل میرسه. تقریبا در مرحله اول و مرحله سوم اختلافی نیست. مرحله سوم تقریبا، حالا شاید یه فقیهی استثناء پیدا بشه، عموم فقها ما فرمودن که باید با اذن حاکم شرع باشه. یعنی اگر آمر به معروف یا ناهی از منکر بخواد طرف را بکشه، بالاخره باید اذن داشته باشه، بدون اذن جایز نیست. در مرحله اولم از این طرف تقریبا اتفاقیه که اذن لازم نیست، با زبان خودش، لینش، با مهربانی، حالا اقتضای اون امر به معروف چیه، امر به معروفشو بکنه. اینم مسلمه. دعوا در اون مرحله دومه. مرحله دومش اینه که در اینجا من دوتا فتوا، یکی از مرحوم آیت الله العظمای خویی اینجا من آوردم، یکی از مرحوم امام، که نتیجه فتوای این دو بزرگوار را در این فتوا، یعنی مبانیش در اینجا دیده می شود. من با اجازتون اینو عرض کنم، همین امر معروف متنشو بخونم از مرحوم امام و اینا و مرحوم آیت الله العظمای خویی. فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که الانکار و بلیت به ضرب المولم اراد عن المعصیه. یه مرحله هم داریم که یه طوری کتک باید بزنی که طرف دردش بگیره و این از گناه بالاخره من بشه. بعد ادامه می‌فرماید که ولی کل واحدت من هذه المراتب مراتب و اخف و اشد. میگه حالا زبانی خودش مراتبی داره، زدن مراتبی داره فلان. بعد آقای خویی میفرماید که فیختار الامرو او الناهی ما یحتمل التأثیر منهما. میگه که اگر این آقای آمر و ناهی احتمال تأثیر میده، اینا رو میتونه اشکال نداره خودش مباشرت کنه. همین مسئله را در تحریر الوسیله امامم میگه مثلا مرائیان للعیسر فلعیسر، تا اینجا یکیان. اما امام یه فرمایشی داره که تو بقیه متون فقهی نیست، اونم اینه که میفرماید و ینبغل استیزان. تو این مرحله میفرماید که شایسته است که ایشون اذن بگیره. حالا معنای ینبغی در این جهات چیه؟ اینو استاد باید بعدم بگه. حالا وقتی ادله این مسئله را در کتب روایی نگاه میکنیم، میبینیم هیچ دلیل منصوصی در این باره نیست. خب دلیل منصوص عرضم به حضورتون، نه روایت داریم، نه آیه داریم، نه اجماع داریم درباره این مسئله. چطور شده مرحوم امام خدای ناکرده آیا فتوای بدون علم میده؟ آقای علیدوست میفرماید که توضیح فرمایش امام اینه که امام فقیه پیامدگراست. البته مرزای اینا را شناختن خیلی سخته، فقیه میخواد مرزاشو بشناسه. آدم فقیه پیامدگرا اگر شل باشه دین ذلیل میشه. یه بحثی از غیر فقیه، ذلت دین یا عزت دین در چیه؟ وقتی سیدالشهدا به طرف کوفه میرفتن، خیلی عبارتش لطیفه، فرزدک با ابو عبدالله حسین روبرو شد، بعد امام فرمود از کوفه چه خبر؟ اینجاش مشهوره که شنیدید فرزدک گفت قلوب هم معک سویوف هم علک. ایشون خیرخواهی کرد، گفت آقا نرو، پدرتو کشتن، برادرت اله شد، تو هم نرو. امام یه فرازی داره، خیلی زیباست یه فرازش، فرمود فرزدک انا اولا من قام به نصرت دین الله و اعزاز شرعهی و الجهاد فی سبیلهی لتکون کلمت الله هی الاولیا. من یه اهداف میانی دارم، یه هدف نهایی دارم. هدف نهاییم اینه که میخوام کلمت الله هی الاولیا باشه، یعنی دستورات خدا حرف اولو بزنه. اما اهداف میانیم اینه که فلان فلان، یکیشم میگه اعزاز شرعهی، یعنی از این به دست میاد که شرع گاهی ذلیل میشه، شرع گاهی عزیز میشه. عزت شرع در چیه؟ عزت شرع در اینه که مردم تابع شریعت باشن. ذلت شرع در چیه؟ شریعت تابع امیال مردم باشه. یکی از مزال اقدام این فکر در پیامدگرایی در فکر امنیت همینه، اینکه شریعت ذلیل بشه. الان متن تاریخیشو عرض میکنم که چطور ابو حنیفه دین خدا را با این توجیهات خیلی ذلیل کرد. متن تاریخشو آوردم که عرضم به حضورتون، ابو یوسف قاضی زمان هارون الرشید بود. هارون الرشید چشمش افتاد به چنیزی که اون چنیز برای پدرش بود، خواست به این دست بزنه. چنیز گفت که من برای پدرت بودم، در حکم بالاخره مادره، دست نزن. ایشون گفت که بذار از ابو یوسف بپرسیم. ابو یوسف گفت به حرف زنان اعتباری نیست، بالاخره این مال توی، راحت باش. یه وقت دیدن که این زن میخنده، خیلی جالبه، گفتن برای چی میخندی؟ گفت سه مسئله است اینجا. یکی این که خندم به جرأت هارون الرشیده، آخه گناه هست در تا گناه. یه وقت آدم یه گناهی در زی خودش بکنه، نمیخوام نعوذ بالله نستعذیر بالله غیبت و تحقیر کنم، آ بالاخره غیبت خیلی گناه بزرگیه، ولی نعوذ بالله، نستجیر و بالله، مثلا بالاخره آمول بلوا شده برخی تو یه وقت مثلا گناهی هست، نعوذ بالله نستجیر و بالله، تو شأن ما نیست، مثلا یه طلبه بیاد قتل بکنه، خب بالاخره بله زی ما متفاوته. گفت من خندم اینه که به جرأت هارون الرشید میخندم، به بیدینی قاضی ابو یوسف میخندم، سوم خندم هم به حلم خدا، چقدر خدا حلیمه. یعنی یه نفر میخواد با نامادریش نزدیکی کنه ولی خدا بالاخره مهلت میده. بعد این ابو یوسف گفت این فکر ابو حنیف هست، دقت کردی؟ فکر ابو حنیفه این مسئله را میگه، اینجا آوردم در پیامدگرای. خب این پیامدگرایی اگر اینقدر شل باشه دیگه دین میشه ملعبه مردم، یعنی هر مدل که مردم دوست داشتن ما دین را طبق اونا تفسیر میکنیم. این مرحله از ذلت دین به مرحله وعظ و خطابه رسیده امروز، یعنی برخی از وعاظ طبق امیال جوانان و امیال مردم حرف میزنن، اما خدا را شکر فعلا به مرحله افتا نرسیده که یعنی طبق امیال مردم فتوا بدن. عرائزم رو جمع کنم، عرض ما در این بود که آیا فقه امنیت شیوه استنباط خاصی داره یا فقه امنیت شیوه استنباطش مثل احکام فردی احکام عبادیه. عرضمون اینطور شد که تفاوتی داره. تفاوتش در چیه؟ گاهی در مدیریت ادلشه، گاهی در پیامدگراییشه. دو تا بحث دیگرم مون که دیگه از حوصله مجلس خارج میشه، به نام هویت‌گرایی و دو استنباط، که انشالله اینا را وقت شد یه بار دیگه استاد دستور بده القا میکنم، که این شیوه سامراست که شاگرد به استاد القا میکنه. من خیلی به فقه علاقه دارم. یه تبریز استادی داشتی میگفت خدا حکیم راه گوش دادن و با راه خوردن جدا قرار داده. این دیگه عرضم تموم شد. این حرفو کسی عرض میکنه که همه کارها برای اجراییات و ایناش فراهم شده بود. یه وقت کرونا شد، من به ترکای قم خیلی منبر میرفتم، خیلی ترک هم یه تعصب خاصی داشتن. اینا یکی از این ترک ها مردن، اینا اومدن گفتن باید نمازشو تو بخونی. اوایل کرونا ما اون وقت قم ساکن بودیم، از قم مشهور شد اگر یادتون باشه، خیلی میترسیدیم. محله ما خاک فلز قم بود، بعد خیلی خطرناک و اینا بود، خیلی شلوغ بود، مردم رفتن اندرون خونه هاشون خلوت شد. خانواده ما هم گفتن که اگر بری قبرستان نماز بخونی دیگه من میرم خونه پدرم، دیگه خیلی خطرناک بود. بالاخره این همشهری های ما از ما دستبردار نشدن، من رفتم به بهانه بیرون براشون نماز بخونم. آقا من رفتم اولین بار دیدم، اصلا بیرون نرفته بودیم، درست اوایل اسفند 98، خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک. من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنم، وحشتناک اوایلش. آیه کاوری پوشانده بودن، دو سه نفر اومده بود از دور، مثل این که به یک غیر طبیعی دست میزنن، خیلی وحشتناک. من براش نماز خوندم، شب اومدم خیلی گریه کردم، فهمیدم نه یه چیزی به نام مرگم گویا هست، رفتنی هستیم. من همون شب وصیت‌نامه‌مو نوشتم و بعد گفتم اگر من مردم جنازه‌مو ببرن تبریز، بالاخره به مردم یه جریه کن. داستان حمزه را آوردم، اما حمزه فلا بواکی الله. آقا شب من خیلی دوست داشتم مجتهد بشم، خیلی دوست داشتم، اصلا خدا شاهد فقه و به خاطر فقه دوست داشتم، نه اینکه اون حاشیه هاشو. اینو با خودم گفتم دیگه مردی و اجتهادم تو خواب میبینی. شب خواب دیدم من دارالشفا 5 سال حجره داشتم، از آیت الله شبیری خیلی سوال میپرسیدم، ترکی هم میدم، ترکی جواب میداد، عبا میانداختم میرفتم حیات فیضیه نمازش، خدا حفظش کنه. قد منم چون غیر استاندارد بود همیشه خم میشدم سوال، دیدم یه مجلس یه پر از علما، فقط سید محسن خرازی یادمه، دیدم مثل فیضیه خم شدم، به آقای شبیری یه چیز بگم. آیت الله سید محسن خرازی هم گوش میداد. ترکی گفتم که حاضر آقا با یه افسوسی من جلمشتم حوزیه مشته دولام اولام ماد، یعنی من اومده بودم حوزه مستعد بشم نتونستم بشم، یعنی میخوام بگم میمیرم، یعنی کرونا اومده، این دیگه گرینه حالیش بود که یعنی میمیرم دیگه مشته نشدم، اما این اندازشو به زبان آوردم که من جلمشتم حوزیه مشته دولام اولام ماد نتونستم. دیدم دوبار به من گفت که اولارسان اولارسان، چشماشم اینطور کرد پایین که میشی میشی. آقا من از خواب بیدار شدم، خدا شاهده اون فرحی که بعد از خوف خدا به من داد اصلا قابل وصف نیست. زود نرم افزار رو باز کردم، یه نکاهی داره در اون نرم افزار، گفتم رمز اصلاحات من تو نکاح آقای شبیری خوابیده. بعد اینو باز کردم، دوی شب بود، نکاح آقای شبیری رو شروع کردم به خوندن. بله بله سومم داره، آره آره، نکاح نکاحش تازگی ها 10 جلدش هم چاپ شد، دوباره چاپ شد. بعد آقا خدا شاهده میخوام این یه نصیحتی از یه طلبه ورشکسته دست خالی بی سواد برای شما، خدا شاهد اینقدر به طلبه ها هر بحثی کردید تو این سن میتونید بکنید. اصلا من با وجود اینکه همشهریم با حضای آقازاده، اگر یادشون باشه اولین ارتباطی که حاصل شد خواهشم این شد که بیا مباحثه کنیم، دیگه نشد، حضاقا سرشون شلوغ کرد. الان که همه درس خارجهای مقرریم و من دادم، حوزه دانشگاه دکترامو دارم، هیچ احتیاج قانونی به فکر ندارم، الان اون آقایی که اون روز اومده بودیم خط باهاش 2 جلسه در هفته فکر مباحثه میکن، واقعا عاشقشم ها. ببین میخوای حدیث شناس بشی فکر لازمه، میخوای فیلسوف بشی فکر لازمه، میخوای سیاستمدار بشی فکر لازمه. الان شما اون عارف ها و فیلسوف هایی که فقیهن، یه بذار یه طرف، عارف ها و فیلسوف هایی که فقیه نیستن بذار یه طرف، ببین یه حاشیه نداره عارف ها و فیلسوف هایی که فقیه بودن، اما اون عارف های بی سواد محترم رو سر ما جا دارن، ما خاچه پاشیم، پر شطحیات، حرف های دو پهلو، دعوات جدل، یه حرف پایین را شما از علامه طباطبایی پیدا نمی کنید، در حالی که به فکر هم مباشرت نداشت، یه حرف پایین از مرحوم امام نمیتونید پیدا کنید، یه حرف پایین از آیت الله العظمای جوادی آمونه نمیتونید. سیاست رو بیا الان شما ببین، سید محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه شد با اون وزانت علمی، اصلا نمیتونید یه حاشیه پیدا کنید به عالم اصلا فکر برای ذهن انسان یه ساختار میده که چی؟ تو عالم حدیث من دارالحدیث درس خوندم، هم ارشدم هم دکترام حدیثه، اونجا بالعیان دیدم اون اساتید ما چه فکر بلد بودن حدیث هم بلد بودن، اونا چه فکر بلد نبودن حدیث هم بلد نبودن، الکی یکی دوتا پاورپوینت درست میکردن، تصیف در حدیث اینه، نمیدونم چیزی اینه، یه چیزی درست میکردن میرفتن. اما فقیه وقتی وارد میشه، شما نگاه کنید بیانهای مجلسی را، من الان هفته یه بارم خونه یه عالمی تهران میرم، با هم بیانهای مجلسی را میخونیم، همین بهار را، خدا لعنت کنه اونایی را که بهار را سطحش را آوردن پایین، علیه بهار و مجلسی حرف زدن، اصلا نخوندن بهار را، مگر اصلا اونجا بیانهای مجلسی رو بخونید ببین اگر فقیه اینه حدیث شناس اینه بقیه چی میخوام بگم. من خواهشم اینه که گوهر وقت بدین خیرگی از دست مده، آخرین در جران مایه بهایی دارد. بهترین مدرسه هستید، بهترین امکانات هستید، بهترین اساتید رو دارید. اول آخر میخواید همه کاره بشید، قاضی بشید، رئیس بشید، عارف بشید، در سخلاق بگید. اگر در سایه فکر شد کارتون اتقان داره، اگر در سایه فکر نشد هیچ اتقانی نداره. یکی از فقهایی که من خیلی عاشقشم میرزای قمیه، قوانینشو با استادی خوندم تو تبریز، اون وقتی که تبریز بودیم. خیلی به میرزای قمی علاقه دارم، اینقدر عاشقشم که هر وقت شیخ انصاری حرف میرزای قمی را می آورد با خودم می گفتم خدایا خدایا رد نکنه ها. هر وقت رد می کرد یه ذره انکسار حاصل می شد. خیلی میشه. آره آره آره. حالا ولی آدم بزرگیه، بالاخره این اندازه که شیخ توجه داشته رد کرده خودش حرفیه. دقت فرمودی؟ حالا منم با این دل خوشم که بالاخره شیخ انصاری التفات داره. 100 تا فقیه داره ولی شیخ به اونا التفات نداره. اگر این کلید واژه رو جستجو کنید تو قوانین به چرات میبینید چقدر ادبش میرزای قمی رو. وقتی که حرف میزنه رد میکنه حرف خودش رو اثبات میکنه، درس اخلاق برای من و شما. میگه هازا ما وصل الى فهم القاصر والمتهم فجری. اینا اون اندازه بود که من میرزای قمی فهمیدم. بعد اسلاف را چه رد میکنه میگه اونا درست گفتن ول متهم و فکری. حالا منم اینطور گفتم، من حرفای آقای علی دوست رو زدم که فقط نوشتنشو بنده نوشتم که شیخ انصاری آقای حسنزاده آموره یه حرف زیبایی داره در صحو النبی، میگه اگر امر دائر مدار باشه شیخ صدوق صحو کرده این حرفو زده، یا معصوم صحو میکنه صحو صدوق اولاست. اگر در روش شناسی قرار باشه که شیخ انصاری خطا کرده باشه، یا شهید ثانی، شهید اول، یا اساتید ما، حتی مسلم اساتید ما اولا هستند به سهو و خطا. چون من شنیدم که آقای شبیر زنجانی قائله که اعلم علمای امامیه در فکر مرحوم شهید اول بوده. بالاخره خواستم یه بحثی باشه و تلنگری باشه برای اونایی که دنبال فکر میرن، و الا شأن فکر ازل لذینه که طلبه این مثل من دربارش حرف بزنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.